در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ای نابترین صبح خداوند بیا، ای نور دریچه های پیوند بیا. آن آینه های صاف را یادت هست؟ آن آینه ها خاک گرفتند. بیا و دعا میکنیم برای تعجیل در فرج صاحب عصر و زمان. سلام میکنم به روی ماه تک تک عزیزانم، خانمها و آقایان، پدرها، مادرها، دخترها، پسرها، خواهرها، برادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و خیلی خوشحالیم که امروز با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. امیدوارم که همه در صحت و سلامت باشید. برای پیروزی جبهه حق با تمام وجود دعا میکنیم و به امید آمدن اون کسی که همه ما سال هاست چشم به راه آمدنش هستیم. حاجای نظافت اینجا حضور دارن، به رسم چهارشنبه ها و محضرشون سلام میکنم و خوش آمد. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای عزیز رو، چه کودکان، مردان، زنان، فرماندهان عزیز، دانشمندانمون. حقیقتش اینه که این اتفاقات تلخ یه باطن شیرینی داره، اون که نشان داد که ملت ما از صدر تا ذیل همه کنار هم هستن.
این همدلی خودش خیلی مهمه.
این همدلی، این وحدت، این که همه داریم هزینه مادی میپردازیم، غرامت میپردازیم، این چه نیستش که فرماندهان ما در نمیدونم مخفیگاه ها اونجا جلسه تشکیل بدن و سبعیت دشمن آشکار شد. و همچنان که شما فرمودین، بیش از هر ایامی دل انسان بهانه امام زمان رو میکنه.
بله،
و صدای پای ظهور میاد. اینا مقدمات ظهوره. خوشبین باشیم، خوشبین باشیم و زیاد بگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، انقلبوا بنعمت من الله. میگه وقتی که محاصرهشون کردن و ترسوندن، اینا به جایی که بترسن فزادهم ایمانا، و بعد گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، نمیترسیم. ولی گاهی اگر دلهوری ایجاد شد، این ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل بسیار کمک میکنه.
ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. انشاءالله که همه دلها آرام باشه با یاد خدا و امیدوارم سرشار از سکینه و طمأنینه. انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا خوبه؟
خوب الحمدلله.
سلام تک تک ما رو محضر حضرت رضا.
انشاءالله.
بحثتون رو میشنویم. بله. هلو جان.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه نامه 31، حضرت به اینجا رسید که فرمودن عظمه ان تثبت ربوبیته به احاطه قلب او بسره. یعنی پسرم بدان که ربوبیت خدای متعال عظیمتر از آن است که به احاطه قلب یا به احاطه چشم بیاد. اولا اینجا چند تا بحث مطرحه. یکی بحث معنای ربوبیت است. ربوبیت با خالقیت فرق میکنه. خدا خالقه، همه هم قبول دارن خدا خالقه. بت پرستم نمیگن بت خالقه. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دعوا سر ربوبیته که چه کسی رب است، آیا همان که آفریده ربه یا نه اون آفرید رو دیگه واگذار کرد و ربوبیت دست اون نیست. امیر اسلام ناب قرآن توحید میگه نه، همون کسی که خالقه همون رب است. پس ربوبیت یک نوع خالقیت مستمر هست. خدا مثل بنا و سازنده ای نیست که بسازد دیگه در ادامه به او کاری نداشته باشه. خالقی است که رب است، خالقی است که مخلوقاتش وابسته به او هستن آن با آن. اختلاف انبیا با مشرکین سر همین ربوبیت بود، حالا چه ربوبیت تکوینی و چه ربوبیت تشریعی. حالا حضرت میگن ربوبیت خداوند قابل درک نیست، یعنی بشر محدود نمیتونه به ربوبیت خدای متعال احاطه پیدا کنه، نه با چشم سر نه با چشم دل. چرا؟ چرا ربوبیت خداوند قابل درک و احاطه نیست برای ما؟ جواب یک، خداوند عالم و آدم رو داره مدیریت میکنه، نه تنها عالم و ماده که ما هم به اون احاطه نداریم حتی عالم ماده، بلکه همه عوالم را، رب العالمین.
این وجود لایتناهی
و ما نمیتونیم محدودیم به او احاطه پیدا کنیم،
اشراف پیدا بکنیم
و انسان نمیتواند، این توان رو ندارد. دوم اینه که انسان محدوده و خدا نامحدود است و نامحدود محدود نمیتواند به نامحدود احاطه پیدا کند. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یعنی هیچ کس کفو و همتراز خدای متعال
نخواهد
نیست. بنابراین محدود که ما باشیم نمیتواند بر نامحدود احاطه پیدا کنه. خب حالا اگر همین مطلبی که امیرالمومنین میگن کسی بفهمه که آقا خداوند ربوبیتی داره که قابل احاطه نیست، اگه اینو درک کنیم و اعتراف کنیم که نمیتوانیم درک کنیم، ما همین اعترافمون ما را جز راسخان در علم میکند. آیات سوره آل عمران یادتونه دیگه؟ بله. فرمود دو دسته آیه داریم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. آیات دو دسته، محکم متشابه، کسایی که در دلشون کجی هست. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، میرن دنبال آیات متشابه. ابتغاء الفتنه، چون میخوان فتنه درست کنن، و ابتغاء تأویله. بعد فرمود و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم.
به 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 به،
راسخان در علم، یعنی اونه که علم عمیقی دارن، میگن کل قرآن قبول داریم، آمنا به، کل من عند ربنا. حالا در یه خطبه تو نهج البلاغه داریم که راسخان در علم رو حضرت تفسیر کردن. خیلی جالبه داستانش هم اینه که یه نفر به امیرالمومنین گفت خدا رو یه جوری توصیف بکن که دیگه انگار با چشم سر دارم میبینم، یه تصور مادی از خدا داره. بله. حضرت ناراحت شدن و دستور دادن همه مردم جمع شدن، خطبه قرائی ایراد کردن. اونجا فرمود نگاه کن ای سوال کننده، فما دلک القرآن علیه من صفتهی فأتم به، هر چرا که قرآن در مورد اوصاف خدا دلالت کرده همونو بپذیر، از نور هدایت اون پرتو بگیر، هر چرا که شیطان تو رو تکلیفت میکنه برو اون آگاهی پیدا کن، آگاهی که نه در قرآن هست نه در سنت پیامبر و ائمه هدا هست. فرمود علم اینو به خدا واگذار کن، دنبالش این آگاهی هایی نباش. نهایت حق خدا بر تو این است که علم ایتون مواردی که نه تو قرآن اثری است نه در روایات، علمشو به خدا واگذار کنی. بعد حالا حضرت فرمود بدان الراسخین فی العلم، کیا راسخ در علم هستن؟ هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب الاقرار به جملت ما جهلوا تفسیره. خلاصش این که اونا میدونن خدا یک سراپرده هایی غیبی دارد، یک غیب الغیب هایی دارد. خب اونها بی نیاز کرد از این که اونا رو که وارد این غیب الغیب ها بشن، بخواد از این غیب الغیب ها سر در بیارن. چی اونا رو بی نیاز کرد؟ اعتراف، اقرار به این که ما نمیدونیم، ما نمیتونیم احاطه پیدا کنیم. چون اقرار کردن که ما نمیدانیم، ما نمیتوانیم، خدای متعال اونا رو ستایش کرد، گفت آفرین. چجوری ستایش کرد؟ عجز اونها را، ناتوانی اونها را، اعتراف اونها را از این که نمیتونن احاطه پیدا کنن ستایش کرد، و از این که عمیق نشدن تو موضوعی که نمیتونن احاطه پیدا کنن، خدای متعال اسمش گذاشت رسوخ.
چه خوب.
راسخ در علم از نظر امیرالمومنین کیه؟ کسی که اعتراف میکند عجز دارد از این که تناول پیدا کند، نیل پیدا بکند به ذات خدای متعال.
سبحانک اما یصفون.
آفرین. و میگه من نمیفهمم و عمیق نمیشود و ترک میکنه تعمق رو.
میگه اصلا اینجا که جای من نیست.
آفرین. تو نامه حکمت 31 هم داریم که کفر 4 پایه داره. یکیش تعمقه، میدونستید؟ عمیق شدن بیجا. آدمو به کفر میکشه.
برای چی اینجا وای میسی؟
اصلا این تو
جای تو
این امکانات فهمو به تو نه.
بله.
سم فرمود خدا ستایش کرد اعترافشون به عجز. همین که اعتراف میکنن ما نمیتونیم نیل پیدا کنیم به علم، به همه علم پروردگار. و سما و نامید خدای متعال ترک تعمق را در حوزه‌ای که تکلیف ندارن برن جستجو کنن که فایده هم نداره، این ترک تعمق رو سما رسوخا گفت، اینا راسخه در علم. بعد فرمود فقتصر علی ذلک، به همین قرآن و روایات اکتفا
بسنده کن.
لا تقدر عظمت الله علی قدر عقلک، عظمت خدا رو با عقل محدود اندازه گیری نکن که هلاک میشوی. برگردیم چی بود تو نامه حضرت فرمود پسرم ربوبیت خداوند عظیمتر از این است که با چشم سر و حتی چشم دل، یعنی چشم عقل، بتوانی بهش احاطه پیدا کنی. اگر ما همینو بپذیریم، همین اعتراف که آقا ما امکانات آگاهیمون یه حدی دارد، خب ما محدودیم، ما مخلوقیم، همینو بپذیریم، حضرت فرمود تو میشی جزء راسخین در علم. در ادامه حضرت میگن اذا عرفت ذلک، اگه اینو فهمیدی. چی رو فهمیدیم؟ فهمیدیم خدا عظمتی دارد که قابل احاطه نیست و ما هم یک جهلی داریم، یه محدودیتی داریم. فرمود ففعل، حالا این آگاهی باید تو رو به یک رفتاری برساند. آگاهی رفتارساز است. آگاهی به دو چیز، یک کوچکی ما، محدودیت ما، عجز و ضعف و جهل ما، دو نامحدود بودن خدای متعال. فرمود ففعل کما ینبغی لمثلک، رفتار کن اونجوری که شایسته است مثل تو اونجور رفتار کنه. مثل ما مثل کی هستیم؟ فرمود فی صغر خطره، یه اندازه محدودی داری. خیلی جالبه، یعنی ازن میگن عمل کرده انسان باید متناسب با حد و قوارش باشد.
پا تو از گلیم خودت درازتر نکنی،
تو فهمت یک حدی داره، تواناییات هم یه حدی داره، ولذا چقدر خوبه حد و قواره انسان را بشناسیم. ولذا فرمود کفا بالمرء جهرن جهلن الا یعرف قدره، برای نادانی آدمی همین بس اندازه خودش رو نشناسد. و بعد بعدها میرسیم توی همین نامه 31 داریم که اگه کسی اکتفا بکنه به حد و قواره خودش، این براش پایدارتره. بشناسه حد خودش رو، بلند پروازی نکنه. بعد حالا ما ویژگیمون چیه؟ سه چیز از رفتمون، صغر خطرهی، یعنی شأن و منزلتت پایینه. پایینه به چه معنا؟ به معنی که خلیفت اللهی؟ نه، به معنی که بالاخره تو یک محدودیت هایی داری بابا، مخلوقی. و قلت مقدرتهی، میگه قدرتت کمه. و کثرت عجزهی، عجز و ناتوانی فراوانی داری. و عظیم حاجتهی الی ربهی، حاجت عظیمی داری به پروردگار. حالا من باز قبلا هم گفتم حضرت میخوان بگن اطاعت کن، دارن زمین سازی میکنن. چقدر لطیفه امیرالمومنین،
و چقدر این پایه های اعتقادی رو حضرت داره کم کم محکم
میکنه و دوباره بر میگرده و دوباره مرور میکنه. یعنی چند بار تا حالا گفتن که خدا عظمت داره و انسان محدوده.
محدوده.
بنابراین اگر ما دوست داریم فرزندانمون اهل اطاعت باشن، باید زمینه سازی کنیم، باید اقناعشون کنیم. و دو چیز خیلی مهم شد: یک، شناخت خدا و عظمت خدا. دو، شناخت انسان از جهت نیاز به خدا. اون وقت امر و نهی فایده داره. بگی حجاب درست کن، درست میشه. بگی نماز بخون، درست میشه. امر و نهی فایده داره. امر به نماز، امر به حجاب درست میشه. انسان شناسی عایشه علیه خیلی اهمیت داره. معرفت النفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا انسان شناسی ابعادی داره. یک بعدش ارزش های وجودی انسان، عظمت نهفته در وجود انسان، این یک بعدش که میگه که توی یکی از مناجات ها، خدایا اگر من غافل شدم از استعدادهایی که در درون من قرار دادی و این غفلت منو به خواب برده، فقط نبهتنی المعرفت و به کنم آرائک، معرفت به این همه نعمت من رو بیدار میکنه
که من خودمو بشناسم. آره، اندازه خودم
چقدر عظمت داره انسان. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت ما.
فکر کردی توی جسم کوچیک هستی؟
این یک بعد انسان است.
عالم بزرگ
در وجود تو قرار داده شده. این یک بعده. بعد دیگه پس یکی ارزش‌های وجودی انسان، استعدادهای نهفته در وجود انسان. بعد دیگر انسان شناسی، شناخت ضعف، عجز، جهل و فقر وجودی انسانه. این دوتا با هم قوقا میکنه. یعنی از یه طرف باد نمیکنیم به خودمون، مثل بادکنک اوج پیدا نمیکنیم، از یه طرف دست کم نمیگیریم خودمون رو، به زندگی پست حیوانی قناعت نمیکنیم،
تعدیل میشی.
آفرین، خیلی زیباست. این دوتا شناخت از انسان قوقا میکنه. از یه طرف من مخلوق با عظمت پروردگارم، برای مثل من که استعدادشو دارم به لقای او برسم، فرمود تبارک الله احسن الخالقین، همه چیز در خدمت انسان، برای انسان. از یه طرف یادت نره این فقری،
هیچی نیست.
آفر، بینی تو بگیرن، دهنت تو بگیرن، صورت سیاه میشه، میمیری. یادت نره نمیتونی نخوابی، یادت نره نمیتونی از خواب بلند نشی، بی اختیار میخوابی، بی اختیار از خواب بلندت میکنن. انسان، این بشر، آقای شریعتی، خودشو گم میکنه،
فکر میکنه خبریه.
ببیجه الان این پیشرفت های تکنولوژیک، این قدرت های ظاهری بشر رو مست میکنه و خودش رو گم میکند. و امام حسن مصطفی علیه السلام فرمود تعجب میکنم از کسی که اگر چیزی را گم میکند دنبالش میگردد، خودش را گم میکند دنبال خودش نمیگردد. و چقدر بده انسان خودش را گم کنه.
علیکم انفسک.
آفرین. ولذا نماز چقدر خوبه. سر به سجده میذاریم، سبحان ربی، چقدر خوبه یار آدم بفهمه پاک و منزه است رب من، الاعلا، رب اعلای من، سبحان ربی العظیم در رکوع. اینا سبب میشه آدم خودشو پیدا کنه. و چقدر خوبه وقتی خدا میزنه تو گوشمون، یا حادثه پیش میاد
که یه تکونی به
تکان میده. و جنگ از این جهاتش خیلی برکت داره، همه متوجه به خدا میشیم، همه متوجه میشیم که ما مستقل نیستیم تو این عالم، ما مبدعی داریم، ما معالی داریم،
و او باید مدد کنه و در کنارت باشه.
و چقدر مهمه که ما از این فرصت ها استفاده بهینه کنیم. من قبلا هم عرض کردم که این موشک هایی که به هدف میخوره مبادا ما را مغرور کنه.
بله.
و ما رمیت از رمیت
ولکن الله رما.
آقا ما تو در ایام کرونا چقدر الهی عظم البلا میگذاشتیم، چرا تلویزیون در ایام جنگ نمیگذارد؟ باید دلها را متوجه خدا کرد، باید دلها را متوجه به ولی خدا کرد. فکر نکنیم آقا ما زمان جنگ موشک نداشتیم، پیروز شدیم. اگر مغرور باشیم خدا گوشمونو میتابونه ها، چون هدف این پیروزی ها نیست، هدف آدم شدن است، هدف عارف شدن است،
هدف خالص شدنه.
آفرین.
یعنی یه نگاه توحیدی اینجا بود که حاج احمد کاظمی خدا رحمتش کنه به خرم شهر رو خدا آزاد کرد. نگاه توحیدی من
خدا حضرت امام فرمود خرم شهر رو خدا آزاد کرد. بله. و ما رمیت از رمیت، میگه تو موشک داری میزنی. خدا یه آیه خیلی قشنگه، میگه از رمیت، اون هنگام که تو زدی ولی تو نبودی، تو نزدی. هم میگه تو زدی هم میگه تو نزدی. این آیه دیدید تضاد ظاهری بله. داره. ما رمیت نزدی، کی؟ اون هنگام که تو زدی. ولکن الله رما، یعنی هر چه داری از اوست، یعنی خودتو گم نکن، یعنی خدا عنایت چه برداره، هیچ در هیچ. و لذا این اسرائیل با این هیمنه پوشالی خدا داره خودشو نشون میده. بهترین وقت عارف شدن نسبت به خدا الانه. یه عبارتی هست در تتمه دعای عرفه، خدایا اینقدر میپیچونی این عالم رو، من فهمیدم تو از من یه چیزی میخوای. از من چی میخوای؟ انت تعرف فی کل شی، تو خواستی که من تو رو در هر پدیده‌ای ببینم. اون وقتی که موشک میخوره تو رو ببینم، اون وقتی که نمیخوره تو رو ببینم، اون وقتی که موشک میخوره به ما کارمون نمیشه تو رو ببینم، اون وقتی که اتفاق میفته تو رو ببینم. یادم باشه این عالم پشت پرده ای دارد، این عالم ربی دارد. از این و ما گاهی غافل میشیم. خدای متعال پاس گل میده نمیزنیم.
اقتضای رب بودنشه دیگه، درسته؟
بله، پاس گل داره میده، پاس گل معرفت. میگه الان وقتی که تو جوونت با معرفت کنی، الان وقتی که خود هممون از سرمستی نجات پیدا کنیم،
به خودت بیاییم،
خودمون بیاییم، دعا کنیم، ببینیم خاری مستکبران عالم رو، ببینیم ذلتشون رو. این موشک ها خیلی عجیبه، شما نمیدونید موشک که بلند میشه در اطراف ما این هواپیما هستن، نه همه موشک ها رو میخوان رهگیری کنن.
بله، لایه های مختلف
پدافنده. خب میره تا میرسه به اردن، باز اونا میزنن، باز از اونا رد میشه، بعد میرسه به اولین لایهی که لایه پدافنده اسرائیل رد میشه، انگار یه فرشته داره اینو عبور میده. و خدا چجوری خودشو به ما نشون بده؟
ولکن الله رما،
ولکن الله رما.
و این همون تنظیم باده است دیگه. یعنی حواست باشه که فکر نکنی خودت کاری کردی. تو خیلی از کارا همین جوریه،
هم شکستش لذا خوبه، هم پیروزش خوبه. یعنی شکست و پیروزی با هم دیگه
خوف و رجا میمونه،
تنظیم میکنه،
تنظیم میشی.
ما تو جنگ هم تلفات میدادیم، ولی با دست خالی به پیروزیایی می‌رسیدیم. ما برای عملیات کربلای 4 خیلی عده و عده فراهم کردیم، خیلی فکر کردیم، خیلی نشد. چه شکسته
را تو موزه شهدا. حالا رفقا اگر یه وقتی فرصت کردم برم ببینم، خیلی سال پیش من رفته بودم، یه سنگی اونجا گذاشته بودن، شکل کلت بود، با این سنگه یه رزمنده کلی اسیر گرفته بود. یعنی بدون اینکه این اصلا کاری بکنه، دفعه گرفته بود جلوش، اینا همه دستاشون رو برده بودن بالا، اینا هم که برنمیگشتن نگاه کنن، میگه برنگردید، برنگرد. کلی اسیر گرفته بود.
بله.
یعنی یه وقتایی
میخوام بگم اون عملیات کردن ما شکست خوردیم، 15 روز بعد کردن 5 فتح الفتوح شد.
به اون شکست مقدمه اون پیروز.
آره. یعنی تو با اون شکست دلمون شکست، با اون شکست خدا باد رو تنظیم کرد، دلها متوجه خدا.
اصلا ماهیت دنیا همینه دیگه، فراز داره، نشیب داره، اوج داره، حزیز
و
داره.
این اتفاقات دست ما نیست، بهره برداری خوب دست ماست.
چجوری نگاه میکنید؟ برداشته بهره بر...
حالا بهره برداری سیاسی، بهره برداری اجتماعی، ما بحثمون تربیته، بهره برداری تربیتی. الان وقتشه که وقتی ما داریم با بچه‌مون تلویزیون نگاه می‌کنیم بگیم بابا ببین این اسرائیل رو دست کم نگیر، دست کم بگیر، دست کم نگیر، چون اسرائیل همان آمریکاست، اسرائیل همان انگلستانه، اسرائیل همه تمدن پوشالی غربه، این زائین خاطریز اوله. ولی بابا وقتی خدا داریم دست کم بگیر، کم. یعنی الان وقتش که ما بهره برداری تربیتی بکنیم. داستان اسرائیل رو باید گفت. این اسرائیل 8 روز تمام کشورهای عربی، نه الان، 60 سال پیش باهاش جنگیدن، همه شکست خوردن. اسرائیل 60 سال پیش قوی نبود اینقدر. از اون موقع تا الان خیلی قدرت پیدا، قدرتش مضاعف مضاعف مضاعف.
بله.
حالا این اسرائیل، اسرائیلیه که سوریه رو گرفته سرمسته. سه دست هم نسلوها زده سرمسته. حماس رو از شبت به ظاهر دیگه در تنگنا قرار داده سرمسته. خب فکر کرد که اینجا هم همونه.
تازه همین هم که نتونستن از پس یمن بر بیان که.
از پس یمن بر نیامده. اینا واقعا
با حزب الله تو 30 روز اون جنگ عجیب و غریب شکست خوردن.
پس اینا همه عنایت خداست. هیچ کس نباید فکر کنه ما وظیفه داشتیم موشک بسازیم. ما تشکر میکنیم، ما قدردان حاجی زاده و شهید تهرانی مقدم هستیم. اینا واقعا
فداکاری کردن علمی.
اینا آینده نگری کردن و قدردان حضرت آقا هستیم. خدا رهبر فرزانه و حکیم دوراندیشی داده، خدا حفظشون کنه. ولی بدونیم پیروزی با اینا نیست. چون اگه با اینا بود
امکاناته.
چون ده برابرش اونا دارن، صد برابرشو دارن، هزار برابرشو دارن. اگر قرار بود با اینها باشه، خب اونا باید پیروز بشن. ما هم باید موشک داشته باشیم، هم تدبیر داشته باشیم، ولی سوخت اصلی موشک ها ایمان ما،
ایمانه.
سلاح اصلی ما دعای ماست. اون چیزی که متفاوت میکنه همینه. پس انسان شناسی دو بعد مهم داشت. یک، بعد عظمت وجودی انسان و استعدادهای نهفته او. دو، فقر و عجز او. و حالا درس تربیتیش اینه، در این اینکه انسان رو تکریم میکنیم و ارزش‌های وجودی او رو میگیم و میگیم تو گل سرسبد عالم هستی و عالم مقدمه توست و خلق لکم ما فی الارض جمیعا و سخر لکم، این آیات از این دست رو میگیم، بادش هم خالی میکنیم، میگیم تو ضعف و عجز و جهل هم داری تا گرفتار و عجب و تکبر نشه. حالا حضرت میگن عمل کن انسانی با این ویژگی ها فی طلب طاعته. طلب طاعت، نمیگن اطاعت کن، طلب اطاعت. فرقش چیه؟ فرقش اینه که طلب ایجاد کن، قبلا هم گفتیم آتش ایجاد کنیم، بچه ها رو تشنه نماز کنیم، بچه ها رو عاشق حجاب کنیم، چپه حرکت نکنیم. تو رو خدا از علی جلو نزن، از امیرالمومنین دلسوزتر نباش، یک کار کن این طلبه بیاد. و تا معرفت نیاد طلب نمیاد، تا فهم نیاد طلب نمیاد. میگه این بچه تو باید طالب اطاعت خدا باشد.
معرفت باید باشه که اون طلب به وجود.
الان داشتیم ما میومدیم این تهران به این بزرگی، خود ترمیا بلد نیستن آدرس بدن.
آره.
ما واقعا سرگردان بودیم، سرگردان بودیم و این جی پی اس هم قطع شده بود و دوست داشتیم یه کسی پیدا بشه راهنمایی کنه.
اینجا طلب
وایساده بودیم، آتش ایجاد شده بود.
بله.
بعد می اومدیم، شما منتظر ما بودیم دیگه، نه؟
بله.
تا یه کسی رد بشه، یه کسی رد بشه درست امر کنه، ما هم درست گوش بدیم. چون گاهی درست راهنمایی نمیکنه، میگه او خودش بلده، فهم کنه ما هم بلدیم، از این ور از اون ور. میخوام بگم وقتی انسان گیر میکنه طالب راهنمایی میشه. بچه‌ها باید طالب هدایت خدا بشن. فی طلب طاعتی یه جنبه دیگه هم داره، ول خشیت من عقوبته. هم انسان باید طالب اطاعت خدا و پاداش خدا بشود، هم باید بترسد عقوبت خدا. خدا هم که عقوبت نداره، سیستم عالم اینه که عقوبت داره. این نور افکنا رو بهش نگاه کنید چشمت ضعیف میشه، این سنتشه، میشه عقوبت. یعنی وقتی به نور افکن نگاه کنیم چشممون ضعیف بشود، این عقوبت خدایی که چشم ضعیف میشه. ولی خدا که مهربانه که، ولی ترسی نداره خدا. فرمود از عمل خودت بترس. خدا سنتای آفریده، این سنتای شوخی نداره. خودتو با سنتها هماهنگ نکنی چوبشو میخوری. بنابراین کاری کنیم که متربی طالب طاعت شود. معرفت خدا و رسول به تنهایی کفایت نمیکنه، یعنی فقط طلب طاعت ایجاد نمیکنه. راهش اینه که نیاز متربی رو به خدا و دین نشان دهیم، بهش بگیم انتم الفقراء الا الله والله هو الغنی الحمید.
همین، بسیار عالی. خیلی نکته های خوبی بود ها جای نظافت، خیلی ازتون ممنونم. متناسب با اتفاقات و جریان های امروز که هممون واقعا باید ازش درس بگیریم، این عبرتی که شما اشاره کردید برای خودسازی خودمون، برای بزرگ شدنمون، برای رشدمون. خدا رحمت کنه شیخ علی آقای صفایی رو، میگفت یکی از برکات ابتلاعات اینه که نقطه ضعف های خودت رو میشناسی و روش کار میکنی، و اینکه ما عاجزیم، ناتوانیم، و نگاهمون باید به سمت خدای متعال باشه. انشالله خدا هم مدد بکنه و نصرت بکنه با آرزوی پیروزی جبهه حق. انشالله قرآن رو بشنویم بعد از تلاوت آیات، انشالله خدمتون هستیم. عزیزانم چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه شهدای عزیزمون، سرداران بزرگ، همه دانشمندانی که حق بزرگی به گردن ما دارند، و به همه زنان و کودکان و مردان بی گناه و بی پناه این سرزمین و این دیار. بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل على ابوالحسن علی ابن موسی رضا. چهارشنبه هایی که دلمون گره میخوره با صحن و سرای حضرت رضا علیه السلام، همتون دعوتید برای مشارکت در قربانی ماه محرم الحرام به عشق سید الشهدا. میتونید به زیرنویس های ما دقت بکنید، به کانال ما دقت بکنید و مراجعه بکنید، و همینطور به سایت ما. انشالله که بهترین برکات به حق شبهای عزای سید و شهدا برای هممون رقم بخوره انشاءالله. 3-4 دقیقه فرصت داریم و حسن ختام فرمایشاتونو بشنویم.
پس اینجوری شد، حضرت هم فی طلب اطاعتهی، طلب اطاعت خدا و خشیت از عقوبت خدا، یعنی در کنار ایجاد شوق به بهشت خشیت از عقوبت هم ایجاد بشه تا اون خوف و رجا باشه، بشارت انذار با هم باشه، اینا تو امان باشه. حالا من اینو میخوام بگم، ریشه مشکلات تربیتی ما گاهی کوتاهی خانواده ها، اولیا، معلم ها، اینا سیستمه، گاهی هم خود جوانه که باد میکنه، فکر میکنه همه چی را میداند. ولی ما بایستی توی تعادل بخشی نگرش او خیلی لطیف عمل کنیم.
بله،
یعنی از یه طرف وقتی میخوایم بگیم تو عاجزی، عجز و فقر و جهل داری، نزنیم تو سرش فکر کنه پس من هیچم. بابا در برابر خدا تو اینی، نه در برابر خلق، نه در برابر آمریکا.
خلیفت اللهی دیگه مال تو.
دقت کنید.
بله، از این بر بزرگ.
از این بر نیفتیم. اگر حضرت میگن تو عاجزی، مقدر کمی داری،
نسبت به چی؟
به خدای متعال، نه نسبت به خلق. نسبت به خلق باید بگیم آقا خدا به تو استعدادهایی داده، تو تفاوتی نداری به دیگران، دست کم نگیر خودتو. همون که شما فرموده اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تول
آلم و اکبرو،
این تنظیم و تعادل بخشی بسیار اهمیت داره. در ادامه عزت میگن لم یعمر که الا به حسن و لم ینه که الا انقبی. چرا میگم اطاعت کن از خدا؟ عزت میفرمون زیرا خدا امر نکرد مگر به چیزی که حسن دارد، نهی نکرد مگر از چیزی که قبح داشته. یعنی خدای متعال همینجوری کلوین امر نمی کنه، نهی نمی کنه. این عالم خدای متعال آفریده هم یه بخش هایش حسن دارد، هم یه بخش هایش قوه داره، و خدا خودش احاطه داره، و چون دوست داره ما گرفتار قوه نشویم نهی کرده، چون دوست داره ما از حسن برخوردار باشیم امر کرده. ما که سردر نمیاریم، ما از طریق امر خدا و از طریق نهی خدا میتونیم به حسن قبح نهفته در این عالم پی ببریم. ما طالب حسنیم، ما متنفر از قبحیم، ولی متاسفانه خیلی وقتا اون چیزایی که قبح داره فکر میکنیم حسن دارد.
یه وقتای جای اینا رو
چپه میشه،
بله قاطی میکنیم،
اون منکر رو با معروف اشتباه میگیریم، معروف رو با منکر اشتباه میگیریم. برای اینکه این اشتباه رخ ندهد خدای متعال امر کرد، لطف کرد، امر کرد. آقا دقت کنید، این امر خدا لطف خداست، امر پزشک لطف پزشکه، نهی پزشک لطفه. خدای با اون عظمت در جزئی ترین امور ورود پیدا کرد، امر کرد یا نهی کرد. ما از طریق امر و نهی خدا میتوانیم بفهمیم که این حسنی داشته که امر کرده. خدا که نیاز نداره که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا آسانی میخواد، خدا سختی نمیخواد. حالا ممکنه یه خانم بگه خب خدا سختی نمیخواد، پس چرا میگه حجاب؟ حجاب که سختی داره. میگیم این سختیه که کمک میکنه که گرفتار سختی‌های هزار برابری نشه.
باز این سختی رو هم باید با نسبت چیزی سنجید.
اینم حکمت داره، اینم بی حساب نیست، اینم بی حکمت نیست. پس این عالمی که خدای متعال آفریده، از طرف خود انسان تو این عالم هم حسن هم قبح، هم خیر هم شر. البته خدا شر تولید نمی کند. انسان مختاری آفریده است که اون انسان با سوء استفاده از آزادیش شر تولید می کند. لذا می فرمود بخونید هر روز صبح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. این درخت که شر نداره، این حیوان که شر نداره، همین موجود دومای دوپاست که میتواند با سوء استفاده از این اختیار گستردهی که خدا بهش داده، با سوء استفاده میتونه شر تولید بکنه.
بسیار عالی، خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم ظاهرا.
خدمت هست.
خیلی ممنونم حاجای نظافت از شما و ممنون و سپاسگزار امیرالمؤمنین هستم که فکر امروز ما بود و برای ما فرزندانشون انشاءالله. کجا بیابمت کیمیای خاک شدن که بوتراب قبولم کند به فرزند. ممنونم از امیرالمؤمنین که فکر امروز ما بود و این نامه رو برای ما فرزندانش نوشت و گذاشت، و امیدوارم که عامل به همه دغدغه های حضرت باشیم. از نگاه پرمهرتون ممنونم برای مشارکت در قربانی ماه محرم. هم به زیر نویس ها میتونید دقت کنید، هم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، و هم عدد 14 رو به 20303 اگر پیامک بکنید، نحوه مشارکت رو دوستان برای شما ارسال خواهند کرد. آجا این اضافه دعا بفرمایید و انشالله خدا حافظ.
خدایا با نابودی کامل جبهه کفر قلب ولیت رو خوشنود بفرمایید.
الهی آمین.
خدایا ما را از زمین سازان ظهور و از کسانی که توفیق درک ظهور امام زمان دارن قرار بده.
الهی آمین.
با نجات همه مظلومان، با صبری که به خانواده شهدا میدی، خدایا دست همه ما رو بگیر.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. بهترین ها رو برای همه شما عزیزانم از قادر متعال مسئلت میکنم. انشالله دلتون آرام باشه، حال دلتون خوب باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی.
سلامت باشید.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة ثامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.